بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. آیات مورد بحث درباره نماز، یکی در سوره مبارکه بقره است، اواخر سوره، یکی در سوره مبارکه ابراهیم و یکی هم در سوره مبارکه مریم. اما آیه سوره بقره تا حدی توضیح داده شد. ملاحظه فرمودید در اون آیه نکات بسیار مهمی قرار داشت، تا جایی که خداوند توفیق داد نکات اون آیه رو براتون عرض کردم. آیه دوم که در سوره ابراهیم یه درخواست از پدر همه پیغمبران بعد خودش حضرت ابراهیم، که خداوند مهربان از سوره مبارکه حمد تلویحاً تا جزء سیوم قرآن تصریحاً از این پیغمبر یاد کرده، از حالاتش، اخلاقش، اعمالش، رفتارش، محبت خیلی سنگینش و عباداتش. اینقدر عبادت او مهم بوده که خداوند قبل از قیامت عبادت ابراهیم رو ظهور داده. ما تاریخش هم نمیدونیم، چند هزار ساله که یه بخش عبادت ابراهیم به صورت مناسک حج ظهور داده شده. حتی یه محلی رو در مسجد الحرام پروردگار به عنوان مقام او قرار داده، و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. این مناسک حج انعکاس روح عبودیت ابراهیم. و یه نکته‌ای در همین مناسک حج هست، خیلی نکته ظریفیه، خیلی نکته مهمیه، شاید از این 3 میلیون 2 میلیون این حاجی که این چند ساله میرن حج، کمتر حاجی به این نکته توجه داشته باشه، شاید هم هیچ کی توجه نداشته باشه، چون معمولا روحانیون کاروانهای شیعه و سنی فقط مسئله برای مردم میگن، آیات مربوطه به حج رو با لطائف و نکاتش نمیخونن. به ابراهیم میفرماید حالا که این عبودیت تو ظهور کرده در این خانه، در مسجد الحرام، در تلبیه، مشعر، عرفات، منا، قربانی، از زنف ناس به تمام مردم دنیا اعلام کن، پیاده و سواره حرکت کنن. به کجا حرکت کنن؟ نکته آیه در همین قطع است، نمیگه به سوی کعبه، به سوی مسجد، به سوی میقات، به سوی منا و عرفات و مشعر. حرکت کنن به کجا؟ یعتوک، به جانب تو حرکت کنن. نمیخوام بیان یه خونه سنگی رو ببینن و 3 تا بیابون رو ببینن و 4 تا گوسفند و گاو و شتر رو ببینن، 7 تا سنگ ریزه رو بندازن. مقصد این نیست، مقصد اینه که یعتوک، به جانب تو بیان، که هر حاجی در حد گنجایش خودش یه ابراهیم بشه، برگرده تو خانوادش، تو مردم محل، تو مسجد محل و در جاهای جمعیت دار اثر بگذاره روی مردم. این بالاترین نکته‌ایه که در کل آیات حج دیده میشه و این از عجایب آیات قرآن. خود شما هم که امشب شنیدید، شاید اکثرتون این نکته رو در قرآن مجید بهش نرسیده بودی، که وقتی عبودیت باطنی ابراهیم در دنیا به صورت مواقف کریمه و مناسک حج ظهور داده میشه به وسیله خدا، کعبه، مسجد الحرام، صفا، مروه، میقات، عرفات، مشعر، منا، قربانی، همه باطن ابراهیم بوده که پروردگار آشکارش کرده برای مردم تا روز قیامت. وقتی همه اینا آشکار میشه و نظام بندی میشه، به وسیله خدا به ابراهیم میگه حالا دعوت کن کیا رو؟ کل مردم، از زنف ناس، نه فقط مؤمنینو. سه، صدای این عبودیت رو به گوش کل جهانیان برسون که بیان سواره پیاده، ارای دریا، ارای خشکی، اینا در قرآن، البته در آیات متعدد. کجا بیان؟ بیان به طرف بیت؟ نه، بیت که یه خانه سنگی و گلیه. بیان به طرف مسجد الحرامون که یه چهار دیواریه. بیان به طرف مشعر، منا، عرفات، میقات، اونا که قطع قطع زمینه. دعوت کن بیان یعتوک به جانب تو، یعنی به جانب این عبودیت خالص که بقا داره، مندگاری داره. و من کل این مواقف کریمه رو و این میقات ها رو از روحیه عبودیت تو ظهور دادم. نمیخوام مردم به طرف سنگ و گل و بیابون بیان، بیان به طرف یه موجود زنده خالص که تمام وجودش عبودیت بوده، محبت بوده، درست رفتاری بوده، اخلاق بوده، تسلیم بوده، گذشت بوده. به طرف شخصیت تو بیان، چون تو که تا قیامت زنده نمیمونی، بالاخره یه عمر محدودی مثل دیگران داری تموم میشه، از دنیا میری. مردم بیان به طرف اون شخصیت عبودیتی تو که برمیگردن در حد گنجایش خودشون ابراهیم وار برگردن، یعنی از سفر حج اخلاص ببرن، سوغات سفر اخلاص ببرن، عبودیت ببرن، طهارت باطن ببرن، اخلاق ببرن، طرز رفتار با زن و بچه و مردم رو ببرن، اینا رو برگردونن از حج. نه گونی گونی عروسک و تلویزیون و سوغاتی های مادی و یخچال و از این حرفا. یعتوک، خوب آیه دومی که در نظر گرفته شده درباره نماز بر این جلسه قرائت بشه، در سوره ابراهیم مربوط به این شخصیت، یعنی انسانی که سراپا عبودیت بوده نه عابد. یه مقدار برای من معنی کردنش آسون نیست. مگه چند تا مطلب کوتاه براتون بگم. ما طبق روایات اهل بیت، اونم روایاتی که در معتبرترین کتابهامون آمده، نه کتابای معمولی از 1200 سال پیش، میبینیم که ما نمیتونیم به امیرالمؤمنین یا به ابی عبدالله یا به امام صادق بگیم عالم، نمیتونیم بگیم نمازگزار، مصلی یا پیغمبر یا صدیقه کبرا. اینا رو ما نمیتونیم بگیم صدیقه کبرا عالم است یا مصلیه یا صائم است، روزه بگیره. اینقدر زیبا ائمه ما رو راهنمایی کردن که ای مردم، نمازگزار شما این، عالم شما این، صائم شما این، اما ما خود علمیم. تو نهج البلاغه می فرماید درباره اهل بیت و هم عیش العلم نه عالم، میگه اهل بیت حیات علمن. اگر اهل بیت نبودن این معارف گسترده الهیه خبری در کره زمین ازش نبود. اینا خود علم هم. یا امام صادق می فرمد نحن الصلات، ما اهل بیت خود نمازیم، یعنی ما با تمام عبادات الهی وحدت داریم. شما نه، شما با عبادت دو موضوعین، عبادتی داریم شما اون عبادت رو به کار میگیریم، یه نمازی داریم شما اون نمازو که میخونین میشین نمازگزار، اما همه وجود ما نمازه، همه وجود ما، همه وجود ما توحیده. شما موحدین ولی ما توحیدیم. همه وجود ما حجه، همینی که آیه میگه به مردم تا قیامت اعلام کن یعتو کرد، به طرف تو بیان نه به طرف مناسک. بگو به مردم عالم کعبه یک سنگ نشانیست که ره گم نشود، همین که اینجاست، این خونه در شهر مکه است و جهت قبله است، جهت قبله. کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. حاجی احرام دیگر بند، ببین یار کجاست. اونه حج، اونه. من سفر اولم سال 50 بود، حدود 46 سال قبل. اونجا خداوند متعال یه انسی از من با این آیات مربوط به ابراهیم برقرار کرد. من حالا دقیق یادم نی که رو منبر خدای نکرده کم و زیاد نگم، تا یک ماه بعد از اینکه از حج اومده بودم، گاهی که کسی پیشم نبود اصلا از گریه چشم منو رها نمی کرد. این آیاتو که می دیدم و اون حقایقی که در این آیات، حالا گریم هم برای این بود که این حجی که تو در قرآن گفتی من به جا آوردم، همینه، این حج همینه که من انجام دادم. ائمه ما به ما میگن همیشه خودتونو تقصیر در وجودتون حساب بکنید، مقصر نه، قاصر ببینید نه مقصر. مقصر اونیه که مستطیه و نمیره، قاصر اونیه که میره ولی اونی که خدا میخواد کوتاه انجام میده، کم میذاره، نه از مناسک ظاهر، از مناسک باطن. قاصر یکی از علتهای گریه ائمه ما و انبیاء خدا همین بود که میگفتن ما نسبت به عظمت تو قاصر در عبادتیم، نه مقصر. ما کوتاه گذاشتیم نسبت به تو. حاجی احرام دیگر بند ببین یار کجاست. حالا شاید تو شبای بعد برسم که براتون عرض بکنم در همین دو رکعت نماز صبح هم توحید، هم حج، هم روزه است، هم زکات، هم ولایت. یعنی کسی که نماز نداره هیچ چیه اینا رو نداره، یعنی حسابش نشسته، پاکه، هیچی نداره. نه اون حج باطنی رو داره، نه اون روزه باطنی رو داره، نه اون زکات باطنی رو داره، به قول اهل دل نه حج حقیقی رو داره، نه صلات، نه روزه حقیقی رو داره، نه زکات حقیقی رو داره، اینا رو نداره. می‌فرماید ما خود نمازیم، یعنی ما دیگه نمازگزار نیستیم، ما با نماز یکی شدیم. اصلا نگاه می‌کنیم نگاهمون نمازه، حرف می‌زنیم حرفمون نمازه، غذا می‌خوریم خوردنمون نمازه، می‌خوابیم خوابمون نمازه، حج، زکات. البته درکش برای بنده خیلی مشکله، خیلی. یه ماهی شاید روی این مسئله من کار کردم، 3-4 سال پیش همین مسئله رو درباره ابی عبدالله روز عاشورا مطرح کردم. فکرم می کردم خودم که خیلی عمقش رو درک نمی کنم، مستمعم درک نمی کنه، خودم که نمی فهمیدم، ولی خیلی زیبا مسئله توضیح داده شد که بعد منبر یه کسی اومد تو دفتر حسینی، خیلی هم گریه کرده بود و گریه می کرد. بازم اون اهل فن بود، اهل فهم بود، به من گفتش که خدا جلوی منو گرفت، من نزدیک بود وسط منبرت بلند شم برقصم، من این مست کرده بودم دیگه، از خودم بی خود شده بودم. چجوری باید ما معرفت به ائمه، به قرآن، به انبیا، به توحید پیدا بکنیم؟ با این منبرای معمولی که نمیشه، با این کتابای معمولی هم نمیشه. بیشتر مردم ایرانم که برای فهم عمق وقت نمیذارن که حالا یا بخونن یا بیان با یه عالم زلفشون گره بخوره و از او بخوان که براشون یه مقدار عمق‌گویی بکنه. به خدا قسم انتقادی ندارم اصلا، ولی منبرای روزگار ما با روزگار 40-50 سال پیش از زمین تا آسمان فرق کرده در پر بودن اونها و پوک بودن اینها. یه منبری هم خود منم، قاطی همه این منبری های کشور. این آیه سوره ابراهیم یه خواسته درشه، یه دونه خواسته، خواسته این ابراهیمه که وجودش با عبودیت متحد شده بود و خدام ظهور عبودیتشو نذاشت به قیامت. همینجا اون باطن رو بیرون آورد خدا، شد کعبه و صفا و مروه و قربانی و منا و عرفات. عرفات عشق بازان سر کوی یار باشد نه رو زمین. زمین که از 12 ظهر تا غروب که کاروانا میخوان حرکت بکنن کاری نمیکنه برادرم، زمین میته، چی کار میکنه، چه میکنه؟ ما باید نقش عبودیتمون در زمین عرفات حداقل برای خودمون تجلی بکنه. زمین کاری نمیکنه، ما میتونیم یه کاری بکنیم که یحیی الله الارض بعد موتها. ما بارون که کمتر نیستیم. خدا در قرآن میفرماد که باران وقتی میاد من به وسیله باران یحیی الله الارض بعد موتها، به وسیله باران. یعنی واقعا ما مرد و زن شیعه از قطرات بارون کمتریم، قدرتمون کمتره، نورمون کمتره، جلوه‌مون کمتره، اثرگذاریمون کمتره. چه غفلتیه که این مردم رو گرفته، چه غفلتیه. خب ابراهیم با این کیفیت وجودی ببینید چقدر معرفتش که یه معرفت 100% بود. ابراهیمو که نمیتونیم بگیم توحید تام نداشته، ای توحید تام نداشت که ابراهیم نمیشد. بعد ما علنا در قرآن میبینیم پروردگار میفرماد و نوری ابراهیم ملکوت سماوات و الارض، نوری ارائه دادن، نشون دادن. میگه من تمام ملکوت هر چی آسمان دارم و زمین و پردشو کنار زدم به ابراهیم نشون. کی بوده این آدم؟ این معرفت اینجا افتاده به التماس. دعا یعنی التماس، التماس گدا به غنی. هیچ ناراحت نشید، رو درواسی هم نداره مسئله. ابراهیم مملوکه، مربوبه، فقیر پروردگاره. ایها الناس انتم الفقراء و الی الله کلتون. ابراهیم اینجور که از آیاتم کشف میکنه به التماس افتاده. پیش کی؟ پروردگار، پیش مالکش، پیش مدبرش. التماس به چی؟ به نماز. همین، هیچی دیگه تو آیه نی. التماس برای نماز. کی داره التماس میکنه؟ اونی که کل ملکوت سماوات و ارض رو نشونش دادن، یعنی پرده رو کنار زدن، بهش گفتن فرمان روایی ما رو بر کل هستی با چشمت ببین، با دیدت ببین. کجا را پیدا کرده ابراهیم؟ وقت این انسان برای نماز به التماس افتاده. نماز برای کی؟ اول برای خودش که اون وقت تو دنیا بوده، بعدم برای نسلش تا روز قیامت. یعنی دغدغه داشته نکنه تو نسل من یه زن و مرد بی نماز پیدا بشه، رنج داشته، ناراحت بوده. الان خیلی خانواده ها هستن بچه هاشون بی نمازن، هیچ ناراحت نیستن، هیچ. زن و شوهر جوان هستن بی نمازن، هیچ ناراحت نیستن. من گاهی با قطار که میرم مسافرت، یا با اتوبوس یا با هواپیما، نمازخون خیلی کمه، خیلی. من با هواپیمای 400 نفره منبرم لندن تموم شده بود، داشتم میومدم ایران، کل ایرانی بودم، از خارجی توش نم. ما به دو تا نماز برخوردیم، چون بین ما و لندن 4 ساعت و نیم فاصله زمانی، یه نماز مغرب و عشا، یه نماز صبح. از این 400 تا مرد و زن هواپیما که تعطیلات شروع شده بود میومدن دیدن اقوامشون، پیر زن، پیر مرد، متوسط، زن جوون، مرد جوون، نماز مغرب و عشا و صبح و تو هواپیما دو نفر خوندن، من بودم و یکی دیگه، هیچکی دیگه بیدارم بودن و نخوندن. یه بارم رفته بودم پیش شیعیان ترکیه با هواپیمای ترکیش، می اومدیم فرودگاه امام، حدود 300 نفر تو هواپیما بودن، یه دونه ترکیه‌ای نبود، کل ایرانی بودن. و نماز مغرب و عشام قضا می شد اگه نمی خوندیم. فقط من نماز مغرب و عشا رو خوندم، هیچ که این تاجرای ایرانی و اینایی که اومده بودن اونجا برای کار نماز نخوند. اومد این نماز چه جایگاهی داره که پیغمبری مثل ابراهیم که ملکوت سماوات و عرض و جلو چشمش نشون دادن، به التماس افتاده به مقام ربوبیت خدا، چون میدونسته که از این کلمه رب گسترده تر از عالم هستی کار برمیاد. حالا التماسشو ببین، رب اجعلنی خودم اول، رب چون اگه رئیس خانواده اهل نماز نباشه دیگه از زن و بچه و نوه و عروس و داماد که توقعی نداره آدم. خدا داره به ما یاد میده اول خودتو اصلاح کن. ابراهیم میگه اول خودم، اول خودتو اصلاح کن، اول خودت جلو زن و بچه نماز بخون، اول خودت صبح بلند شو نماز بخون، نخواب تا ساعتش، اثر منفی نذاره رو زن و بچه. تو توهم خودشون بگن این که نماز نمیخونه، ما برای چی نماز بخونیم؟ اینقدر نماز رو نشکن، سبک نکن. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی که من خدمتشون رسیده بودم و چون او رو نسبت به خودم ذی حق میدونم، یه کار کوچیکی هم براش انجام دادم. یه نفر از علمای قوم که 16 سال جدا نبودن از آقای بروجردی، من 5-6 ماه مونده به مردنش رفتم عیادتش، حال دیگه نداشت. گفتم آقا شما 16 سال با این مرد الهی بودی، هرچی از ایشون داری داری میبری تو قبر، چرا نمی نویسی؟ اینا مربیگریه، اینا هوشداره، اینا بیدار کننده است. گوشش من اتفاقا تو همون رخت خواب بیماری نوشت و هنون نمورده بود چاپ پیش کرد که برای منم فرستاد. این آقای بروجردی با این عظمتش 4-5 رو مونده به مارمیزون، 4-5 رو مونده به محرم که اون زمان 7000 طلبه بیشتر قم نبود، الان نزدیک 40000. 7000، خب از این 7000 600-700 تاشون درس خارج میخوندن، یعنی درس اجتهادی، و همه هم پادرس آقای بروجردی بودن. خود درس ایشون هم تو کل مراجع نجف و قم درس ویژه بود، خیلی درس پربار و جامع الاطراف بود. روز آخر درس نزدیک مارمزون و دهه عاشورا، ایشون درس و یه رو 20 دقیقه می کردن، نیم ساعت طلبه های پادرسشون رو که بیشترشون قریب الاجتهاد بودن و 4-5 تا از شاگرداشون رو اسم ببرم، مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی امام، مرحوم آیت الله شریعت مداری و امثال اینا، اینا 6 سال تو درس آقای بروجردی بودن، 7 سال 6 سال درسای دوره اول. اون وقت با اشک چشم میگفت آقایون طلاب دارید به اطراف مملکت برای تبلیغ میرید، تبلیغ دین. تو دهه عاشورا شما رو که تو مسجد نمیذارن بگن اینجا بخواب و نهار شامتو بخواب، بالاخره تو بخش، تو ده، تو قریه است، یا کت خدا یا یکی از دهاتیا شما رو میبره خونش. 30 شب مارمزونه، 10 شب عاشورا. من از همه شما تقاضا میکنم آقای بروجردی، اگر تو مارمزون تو دهه عاشورا یه روز برای نماز صبح دیرتر از صابخونه بیدار شدیم، بخچه و کتاباتونو همون ساعت بردارین، برگردین قم، بیشتر نمونین آب روی دین بریزه. رب اجعلی یعنی اول پدران خانه، رؤسای خانه، رؤسای مملکت، اول شما وارد نماز بشین، شما که زن و بچه‌تون به این توهم نیفتن مثل این که نمازم خیلی مهم نی که بابامون صبح بیدار نمیشه، یا مغرب و عشاشو به قول پیغمبر این کلاقی که دونه جمع میکنه رکوع و سجود و تشهد و همه رو هم قاطی میکنه. خب حالا این نماز چه قدرتی داره که انتقال به زن و بچه و نوه پیدا بکنه؟ چه قدرتی دار؟ من یادم اصفهان، همدان، تهران، این شهرهایی که یادم، شیراز، پدر خانواده خودش صبح زور از بودم تو اون خونه ها، مغرب و عشا که بیشتر مسجد بودن، وای میساد جلو، زن، بچه، دوماد، عروس، نوه بهش اقتدا میکردن، پدر خانواده، چون میدیدن عجب نمازیه، چه نماز باحال، نماز چقدر خوبه، این نماز چقدر آرامش به انسان میده. اول خودشو گفت، یعنی مردم اول خودتو، رب اجعلنی مقیم از صلات، این خودم، و بعد و من ذریتی، خدایا نمازو از نسل من نظر قطع بشه، بمونه این نماز، این گنج، این سرمایه تا قیامت، هر مرد و زنی از نسل من به وجود میاد نماز در زندگیش جریان داشته باشه. البته آیه یه نکته داره که خب اهل علم این نکته رو میدونن، میگه و من ذریتی، ابراهیم میدونه که بعضی از ذریهش مثل بچه نوح انحراف هم پیدا میکنن، اینه که میگه و من ذریتی، اونایی که تو رو رها میکنن و میرن که من کاریشون نمیتونم بکنم، نیستمم که دستگیری بکنم، اما بخشی از ذریه منو خدایا مثل خودم با نماز همراه قرار بده و من ذریتی. این التماس و دعا آخر آیه رو ببینید، آخر آیه ربنا و تقبل دعا، خدایا این التماس منو قبول کن، خدایا این دعای منو، ابراهیم داره میگه با این دعای منو مستجاب کن، من محروم نشم، من ممنوع نشم، من گدایی اومدم کردم ولی تو به این گدایی من جواب بده، پاسخ بده. اینه که از زمان خودش تا الان یقیناً نماز از نسلش قطع نشده، یقیناً. خب الان اون نمازی که خودش خونده 1200 سال امام زمان داره میخونه، ایشون ذریه ابراهیمه، اون نمازی که ابراهیم خواست تو پیغمبر جلوه کرد، تو ائمه جلوه کرد، تو نسل عالمانش، فقیهانش، عارفانش جلوه کرد. و جالبه که این دعا از زمان خودش تا حالا قطع نشده و تا قیامت هم قطع نخواهد شد. باز بقیه مطلب انشالله برای شب بعد، جلسه بعد. چقدر پیوند خوردن با خدا پرمنفعت، چقدر پربرکت، چقدر آرامش دهنده است. دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو بستم، باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی. ای که گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه، ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی؟ حلقه بردر نتوانم زدن از بیم رقیبان، این توانم که درآیم به محلت به گدایی. عشق و درویشی و انگوش نمایی و ملامت، همه سهل است تحمل نکنم بار جدایی، این چند روزه او منو رد نکن. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. گر بیایی دهتم جان، ور نیایی کشدم غم، من که میمیرم از این غم، چه بیایی چه نیایی. این ذهنیت بچه ها بود نه بزرگ تر، که خدایا عمه ما اگه چیزی گم کرده تو خیمه ها باید گم کرده باشه، تو این بیابان دنبال چی داره میگرد. انقدر ادب داشتن که نپرسیدن، گفتن عمه ما حکیم کار بیهوده نداره. اما عزیزان پیغمبر، اگه از عمتون میپرسیدین دنبال چی میگردی، جوابتون رو میداد گلی گم کرده، میجویم اون رو. بر گل میرسم میبویم اون رو، اگر بینم گلم در خاک و در خون، هم با به دیدگان میشو.